بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از مطالب جلسه های گذشته روشن شد قانون یک امر انشایی و ایجادی است. قانونگذار در قوانین الزامی مضمونش و محتوایش الزام هست، به نحوی الزام را و بایدیت را انشاء میکنه و در قوانین دیگر هم متناسب با مضمون اون قانون. همینطور روشن شد که نفس قانون یعنی دستور الزام آور نیست، باید دید از چه کسی و چه مقامی و چه شخصیتی صادر شده. اگه از نظر عقلا صلاحیت دستور دادن داشته باشه، خب میگن این قانون لازم الاطاعه است، عرفن میشه قانون عرفی لازم الاطاعه. و اگر شرعا اجازه داده باشد، صلاحیت داشته باشه که امر و نهی بکنه، مثل حاکم مشروع در حوزه احکام حکومتی، حکم او شرعاً واجب الاطاعه میشه. خب کم کم به بحث اصلی رسیدیم. بحث اصلی این بود که قانونگذار در یک نظام اسلامی، کشور اسلامی، وقتی میخواد حکم شرعی را، یک حکم شرعی را تقنین میکند، تصویب میکند، چه چیز انشاء میکند و تصویب قانونگذار چه نقشی در این میان دارد. فرض اینه که این حکم شرعی هست، موجود است، یک حکم شرعی روشن، همین رو میاد تصویب میکند. مثلا شرب خمر حرام است، تصویب میکنه شرب خمر ممنوع است. قانونگذار اینجا چه نقشی دارد؟ در اینجا چند وجه میشه مطرح کرد، چند تا احتمال مطرح است، شاید بعضیاش هم گفته باشند. یک احتمال اینه که اینم رو عرض کنم، فعلا منظور ما از حکم شرعی که طبقش قانون تصویب میشه اون حکم الزامی هست، باید و نباید هست، نه حکم وضعی. موضوع بحث ما اینه، روشن شو. پس موضوع بحث ما اینه، فعلا در اون جایی که حکم شرعی در وجوب و حرمت وجود دارد، توجه کردید، قانونگذارم میاد طبق اون حکم میکند، تصویب میکند، تقنین میکند، نقش قانونگذار و قانون در اینجا چیست؟ آیا یه چیز جدیدی پدید میاد یا نه فرقی ندارد؟ چند احتمال در اینجا میشه مطرح کرد یا چند توجیه برای این قانون، چند اثر. مثلا یه وجه اینه که تصویب قانون در مورد حکم شرعی الزامی ایجاد ضمانت اجرا هست، تضمین اجرا میکنند، حلال حرام نمیکنه چیزی را، میاد ضمانت اجرا براش میسازه. این حکم شرعی که مثلا حرمت شرب خمر هست، خودش به تنهایی ضمانت اجرا نداره، قانون گذار قانون رو تصویب میکنه، حاکمیت پشت این میاد و اون را اجرا میکند. حالا در وجه بعدی که میگم توضیح بیشتری در این ضمانت اجرا میدم. برخی از قانونگذارها، بعضی از حقوقدانها این موضوع رو مطرح کردن، لااقل در قوانین کیفری، اونایی که مجازات دارند در امور کیفری گفتند زمانی می شود کسی رو مجازات کرد که قانونی باشد که این را جرم اعلام کرده باشه و براش مجازات تعیین کرده باشه. تا قانون تصویب نشده باشد، در متن قانون نیامده باشد که این جرم است، ممنوع است، مجازات دارد، دادگاه حق مجازات دارد. حالا قوانین مدنی خیلی از وضعی هست که این بی باطل است یا درست است، مجازات نمیخواد بکنه، خب چه بدونه چه ندونه، این بی باطل مثلا، این نکاح مطابق قانون نیست. اما در کیفری خب مجازات است، خصوصیت داره. یعنی در اینجا ممکنه کسی بگه که، و گفتن بعضی ها شاید در قوانین غربم باشه، اونی جرم حساب میشه، جرم انگاشته میشه که مسبب باشد، قانون براش داشته باشه، اگر در قانون نیامده باشد نمیشه مجازات. اما مثلا در قانون مدنی میگه اگر نکاح باید این شرایط داشته باشه، فرض کنید که تو قانون هم نیامده باشه، درست؟
قانون نیامده
باشه، بازم مثلا رو عرف عمل میکنن، مطابق عرف ممکنه عمل کنن. توجه کرد؟
نظر اینه که وقتی به صورت ماده قانونی و قانون مدنی فلان ماده فلان اون دیگه واسه
بهش عمل
میشه، اگه
نشود میشه دیگه قضایی کرد. نه، میگن در مثلا فرض کن قوانین مدنی حتی اگه قانون نشده باشد ممکنه بر اساس عرف رایج بگن این درسته یا غلط، مجازات که نیست، کیفری که نیست، صحت و بطلان.
ضمانت اجرا
بله، ضمانت اجرا به ایمان بله ضمانت اجرا میگن صحیح هست یا باطل است و دولت هم پشت اینه و اون رو تضمین میکنه. اما کیفری مجازات هست، در مجازات حساس تره، چون پای مجازات در میانه است. اینجور گفتن در بعضی از کشورهای غربی هم هست، باید در قانون ذکر بشود که یک چیزی جرم است و مجازات داره، اون وقت میشه طرفی که مرتکب شده اصل را مجازات کرد. اون در کشورهای سکولار، برخی از کشورهای سکولار همین را اومدن در مورد احکام شرعی بیان کردن. بعضی از حقوقدانان معروف و بعضی از نویسندگان چنین گفتند که احکام شرعی که جنبه کیفری دارد، یعنی یه چیز رو ممنوع کرده و برای تخلف از اون و مرتکب اون مجازات تعیین کرد. این حکم شرعی به تنهایی کافی نیست که ما او را مجازات کنیم، حتما باید تبدیل به قانون بشود، اون وقت مجازات بشه. یعنی به عبارت دیگه حکم شرعی به تنهایی ضمانت اجرا نداره. تنها زمانی که بیاد در مجلس تصویب بشود اون وقت ضمانت اجرا داره و اجرا میشه. در برخی سایت ها دیدم مربوط به قوه قضاییه که در غیر تعزیرات هم در نشستی که قضات داشتن دارن، نشستی دارن اینها، اونها هم یه چیزهای شبیه به این گفتن که الان فرصت نیست من به اون بپردازم. خلاصه فرض بفرمایید که سحر، مثلا سحر یه چیزیست که در شریعت ممنوع است، مجازات هم داره، لوات با بهیمه راجع فرمودید. ولی در قانون ظاهرا نیامده. خب در اینجا باید چیکار بکنی؟ طبق این نظر، نظر بعضی از حقوقدانان، در اینجا حاکم شرع دستش بسته است، باید حکم براءت بده، نمیتونه مجازات کند ساحر را. چرا؟ چون قانون نداره. آقا حکم شرعی هست، حکم شرعی بدون این که تبدیل به قانون بشه ضمانت اجرا نداره. خب بنابر این نظر قانون اثر دارد و قانونگذار هم مؤثر است. تأثیرش چیست؟ اینه که حکم شرعی را برای ضمانت اجرا ایجاد می کند. این وجه اول. حالا اجازه بدید یه خورده بحث در اینها. اینها دلائلی آوردن، حتی به قانون اساسی هم تمسک کردن. قانون اساسی در اصل 36 اینجور آمده: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. این در قانون اساسی ما آمده، به اینم تمسک بکن. و یک عدم شاید برخی دلائل دیگه. خب آیا این وجه گفتن قابل قبول است؟ ظاهرا خیلی نیاز به استدلال نداره که این ادعا قابل قبول نیست. شرب خمر از طرف شارع حرام اعلام شده و براش هم مجازات تعیین شده و مکلف شده است حاکمیت که این حد را، این مجازات را اعمال کند. دیگه حالت انتظار ندارد. به تعبیر دیگه ادله‌ای که در کتاب و سنت است و دلالت میکنه بر این که مثلا فلان چیز ممنوع است و مجازات دارد باید مجازات بشود، مطلق است، مقید نشده به قانون. اون وقتی که قانون نبود به شکل مدرنش، مجلسی نبود، قانونگذاری نبود، چیکار میکردن؟ متشرعین، متدینین. قبل از اینکه دادگستری دائر بشود، یه مقدار عرض شود که قبل از رضاخان و اینها نوعا علما و مجتهدین قاضی بودند. ما چیکار میکردن؟ منتظر میشتن که مجلس قانون کنه. از یه خود قبل از این که مجلسی نبود یا شاه دستور بده، جدا بود از کار قضا. بله، قضا در قضاوت یه بستگری بود. بله، در قضاوت چون چیز تخصصی بود بستگری بود. خب اونها که منتظر چیزی نمی شدن، می رفتن حکم شرعی رو در می آوردن، تبون قضاوت می کرد. بنابراین مجرمش، کسی که از نظر شرع مجرم است و مجازات دارد، باید مجازات بشود، متوقفه بر تصیب این و اون نیست. اما اگر این که اون طرف جاهل باشد، غافل باشد، مستحق مجازات نباشد، اون حرف دیگه. اما اگه شرایط مجازات را دارد، دیگه متوقف بر تصویب قانون و امثال ذلک نیست. اما عرض می شود که استدلال شده و به اصل 36 قانون اساسی که در اونجا گفته بود مجازات در جایی است که قانون وجود داشته باشد، باید حکم مجازات مستند به قانون باشد. این استدلال هم تمام نیست. ببینید، معنای قانون را، چه قانون اساسی چه قانون عادی، رو باید از مجموعه اصول و موادی که داره به دست آورد و قرائن دیگری که وجود دارد. وقتی که قانون اساسی ما در جای جایش مطرح کرده، به نحوی مطالب رو مطرح کرده که اصلا اساسش بر احکام اسلام است و میخواد اسلام رو پیاده کنه، و رسالتش همین هست. در اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای میتواند. نویسندگان قانون اساسی بخش مهمشون یا مجتهد بودن یا قریب الاجتهاد بودن یا آشنا با فقه بودن. با وجود این مسائل نمیان یه چیزی بنویسن که خلاف شرع باشد. اینکه حکم شرع را مجازات شرعی معطل بگذارند تا قانون تصویب بشه، این خلاف شرعه. نمیشه قانون اساسی که برای پیاده کردن اسلام بوده، برای زنده کردن احکام اسلامی، خودش بیاد نقض کند و یک چیز خلاف شرعی رو تصویب کند. حالا اینجا بحث مفصلی هست، قرائن دیگه هم هست که حالا میگذاریم.
این
دیگه
معنای دیگه
چه
فقط هم
میگذاریم این مراد نیست. بله؟ قرائن اینجا اینجا خوب شد گفتی نکته. خب نتیجه چی میشه؟ این قرائن چی به دست ما میده؟ این قرائن سبب میشه که ما عرض کنم خدمتون لفظ قانون که در این عبارت اومده حمل بکنیم به معنای عامش، یعنی هر چی الزام آور باشه، چه مصوب مجلس باشد چه نباشد و شرع اون رو ملزم کرده باشد، از مجموع اینها به دست میاد که قانون به عنوان مصوب مجلس خصوصیتی ندارد و این خلاف شرع اگر اینجور منحصر کرده باشه مجازات رو در جایی که قانونی وجود داشته باشه مصوب شرع، مصوب مجلس. بنابراین پس مراد از اون عبارتی که در قانون اساسی آمده که مجازات در جایی است که قانون در مورد اون باشد، باید حمل کرد این لفظ قانون را بر یک معنای عام، یعنی یه حکم الزامی، سواء کان من المجلس من التشریع البشری که مجاز هستن در حدی که مجازن، او کان من الله تعالی.
خود
قانون
مشخص، یعنی گفتم ما التزام داریم در قانون اسلام اینا، خود همین
خب اونا میگن این تخصیصه، این خاص اون عام اینجا رو اومده اینجور کرد. خب اونجا گفته اطلاق عموم. حالا من خیلی نمیخوام وارد این بحث قانون اساسی بشیم، بخوره طول داره. خب اونجا گفته اطلاق عموم و از میشه به طور عام گفته، این خاصه، گفته اینجا قانون. خب خاص بر عام مقدمه، این جواب داره که یعنی ما قطع داریم که مرادشون این نبوده، خلاف شرع است. خود شهید بهشتی که ولی اون نایب رئیس بود ولی عملا رئیس مجلس بود به خاطر کفایتی که داشت، رئیس دیوان عالی کشورم بود، بعد از اینم رئیس دیوان عالی کشور شد، اون وقت هم قانون مجازات های اسلامی ننوشته بودن، دادگاه هم عمل میکردن بر اساس احکام شرعی. ایشون هم فردی بود خیلی ملتزم به قانون. این خودش چیه دلالت میکنه ولی اینکه مرادشون این نبوده قانون، یعنی اون قانون به اصطلاح خاص، یعنی مسببات مجلس قانون بذاری.
این معنای عامه ما چیزی میمونه؟
یعنی مثلا چه نوع مجازاتی رو داره ممنون مجازات هایی که قاضی مثلا بی حسابی دارم میدید رو خواهد بگید بزنه، این مجازاتی داره ممنون میکنه، چه مجازاتی ممنون میشه قانون اینجوری معنا کنید؟ اون که تو شهر نباشه و عرض می شود که به عنوان حکومتی هم به عنوان تعذیر نگذاشته نه قانونن نه شرعن،
این نیاز به گفتن نداره این دیگه، این یا چیزی که قانون الزامی نبود شرع یا دین یا شرع یا حکومت مجازات نکنه،
نه گاهی سلیقه‌ای میشه، گاهی سلیقه‌ای میشه، یکی چیزی رو بد میدونه، یکی مرتکب شده من میکنه مجازاتش کردن، انضباط نداره. خب
استاد ترشی اصلا ممکنه اصلا مخالفتی نباشه چون قانون نه اینکه خلافش رو که تصدیق خلافش میگه،
اینجا گفت شرطی
رو داریم قانون چیزی
نداره. خیلی خوب میگه تا قانون نباشد، مگه توجه نکردید به اون؟
خیلی قانون نباشد نمیشه
مجازات. خب جوابش هم اینه که خب کی گفته این؟ خود خداوند اون رو الزام کرده است، چیزی فوق قانون وجود دارد که حکم شرعی باشد و خود خداوند فرموده اجرا کنید، یعنی چی دیگه؟ روشن است. حالا من نمیدونم چرا بعضی عرض کردم بعضی از قضات هم که جمع شده بودن در یک نشستی از قوه قضاییه مطرح کردن این موضوع رو، موضوع جلسه شون بوده و اکثریت و اقلیتی شده، تعداد زیادشون اینجور نظر دادن که در حوزه های خاص غیر از تعذیرات اگر در قانون جرم‌انگاری نشده است، قاضی نباید خودش بره سراغ کتب فقهی و اون قاضی های معزوم، بره سراغ کتب فقهی و حکم رو در بیاره، فتوا رو در بیاره و حکم براءت. متاسفانه من نمیدونم، حالا این باید بیشتر بررسیزه، بنا شد که اون مذاکرات رو بفرستن ببینیم چی بوده، صحبت ها چی بوده، استدلال ها چی بوده. بفرمایید.
خب وقتی که حکومت تشکیل میشه، خب این نظر درست نیست. وقتی حکومت تشکیل میشه طبق قانونی که حکومت اسلامی گذاشته طبق اون باید عمل بشه. اگه حکومت پیدا نشه نمیشه که کسی بیاد بعد اینکه مشتر بشه خودش بیاد خود بشه. حکومت داره، الان حکومت اسلامی برپا شده. آره وقتی حکومت اسلامی نبود برای مثلا رضا خان اینا آمین درست بود، ولی وقتی حکومت پیدا شد و بعدی صفحه کار اومد اینجا نمیشه حکومت بیاد خود بده.
هر کسی نیست، دقت کنید،
نه همون مجتهدین.
بله ببینید الان تو قانونم هست، تو قانون داخل خارج هست همچین چیزی. ببینید من اینو عرض کنم، میخواستم بعدا عرض کنم حالا میگم. قانون مصوب همیشه کمتر از نیازهای حقوقی یک کشوره، یعنی قانون پوشش نمیده همه مسائل حقوقی را، کم میاره. این عبارت خلع قانونی برای حقوقدان ها آشناست، یعنی اینجا خلع قانونی است. حالا یا قانون نیست یا اجمال دارد یا تعارض دارد، بالاخره تکلیف قانونی روشن نیست. وقایع و حوادث خیلی متنوع و زیاده، برای همش قانونگذار قانون ندارد، محدود قانون. از طرف دیگه نمیشه که دادگاه رو معطل گذاشت، دعوا است، اختلاف است، باید قضیه رو حل کنه. در عرض شود که برخی از قوانین از جمله قوانین قانون ما در قبل از انقلاب اینجور بود، اگر در قاضی با قضیه مواجه شد که قانون وجود ندارد، این باید بره سراغ عرف یا بره سراغ قوانین مشابه یه جایی پیدا کنه. گمان کنم در قبل از انقلاب اینجور بود، باید بره سراغ عرف ببینه در عرف مردم قضیه چجوریه، حالا میخواد مدنی باشه کیفی باشه هرچی. بعد از انقلاب اینجور شد، تبدیل کردن، این را من نخوندم براتون، که اگر قاضی، در مورد قاضی هستم، فقط قاضی داره، اگه مواجه شد با خلأ قانونی باید بره، عرض می شود که از در نهایت اینه بره سراغ فتاوا، یا خودش اجتهاد کنه یا فتواها از اون طریق حکم شرعی را به دست بیاورند. بنابراین پس تو خود قانون هست، در کیفریش خود اختلافه، در غیر کیفریش اختلاف نیست. پس خود نظام سیاسی و تقنینی اجازه داده است لااقل در مورد قاضی که اگر قانون نبود بره سراغ، اگه مجتهده بره سراغ کتاب و سنت استنباط کنه، اگر نه از فتواها و کتب فقهی چیزی به دست بیاره.
یه اشکال دیگه ممکنه مطرح بشه که اگر سپرده بشه به اشتغال خودمون بازی توی تکرار این واقعه برای اشخاص مختلف لازمش اینه که چون اشتغالات ممکنه مختلف بشه احکام مختلف صادر بشه، خود این باعث تشویش و چند حکمی در جامعه بشه.
این مقدار چطور چه اشکال داره وقتی خلع قانونیه بشه؟
یعنی یه برداشت عدم عدالت میشه تو جامعه که با یکی
نه خب باید حالیشو کنن، با حالیشو کنن،
با یکی اینجوری حکم میدن. مثل اینه که الان میگن که من میرم سراغ این مشتری این آسان‌تر میگه به آسونی سختی نیست، ولی عملا این
خب اون ما اشتباه میکنه. ببینید الان هم اونجا هم که قانون هست خیال میکنید قضات یه جور حکم میکنن؟
در حالی منظری وجود داره اون
نه حل نمیشه قضیه. در اونجا هم اختلاف برداشت از قانون خیلی زیاده. شما فکر میکنید اجتهاد فقط مختلف است؟ اونم حالا چه قاضی معزون باشه که معمولا کم سواد باشن و مجتهد نباشن، چه مجتهدش فهمش از قانون گاهی مختلفه. ما ببینید در دنیا هم ببینید هست. بنابراین یه مقدار اختلاف طبیعی هست، اونجا وقت چاره نیست، قانونی نیست، با چه کار کنه؟ راه حلی بدید دیگه، تبرئه کنه. اختلاف شد در مورد دادگاه. بنابراین این راهکار وجود دارد. حالا که این گفتید نه رو عرض کنم، حتی در برخی کشورهای غربی اونجایی که حقوق کامن لا هست مثل انگلیس و اینها، حالا در کیفری نه در غیر کیفریش، کیفریشو نمیدونم، کیفریش هم اختلافه بعضی قائل هست. حتی اگر قانون مدون نباشد باز قاضی حکم میکنن با مراجعه به عرف، اونا که دین رو به رسمیت نمیشناسن، با مراجعه به عرف نه قوانین مشابه چند نه قانون تولید میکنن خودش. در یه قضیه ای بود، حالا یادم رفته، در انگلیس در کتاب های حقوقی آمده، یه کسی برداشته درباره عرض می شود که یه فاحشه یا چیزی یه چیز منتشر کرده بود. خب اون وقت هنوز اینقدر اوضاع خراب نبود، نمیدونم تا 80 سال پیشتر اینقدر. یه قاضی آمد این کسی که این کار کرده بود، اصلا آبروی وضعی در معرض خطر بود، محکوم کرده بود با این که قانونی در اون مورد وجود نداشت، قانون مصوبی نبود و همین باعث سر و صدا شد، ادعای موافق ادعای مخالف. کیفری هم غیر کیفریش که اصلا در حقوق کامن لا فراوونه، قانون نیست، مراجعه به عرف، خصوصیات حقوق کامن لا اینه که منتظر قانون نمیشینن. عرف به عنوان منبع قانون خیلی پر رنگه اونجا. حتی خود عرض کردم هر میشود که خود قاضی ها به نحوی قانونگذار تلقی میشن. اگه چند تا قاضی حکمی بدن که در قانون نبوده، ممکنه همین رو به عنوان قانون تلقی کنن. چطور شد حالا وقتی رسید در مورد شرع یعنی اینقدر زورش کمه؟
حالا تو نسبت این تطورت یه اشکالی میکنن، یعنی از 36 و 67 میگن که یعنی مردم حالا مکلف بودن قوانین کشور رو بدونن که تخلف نکنن.
167 رو بخونیم،
167 هم که الان خوندید دیگه، می‌فرمایید که قاضی موظف است کوشش کند دو مرد دعوا را
بخونید.
هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر اون قضیه را صادر نماید. یعنی احتمال زبان سکوت یا نقص یا اجماع یا تعارض فلان از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع آورد. نه این میگن این دو طرف رو که به هم میسنجن میگن که خب این باعث میشه مردم تونه باید قانون کشور رو میخوندن به وکیلشون رجوع میکردن یه کاری میکردن حالا بعد اگه رفتن یه دفعه دیدن که تو فرق هم یه چیزی بوده اینا خبر نداشتن باید هم حق نقاب دارن
بله به شرط این بی خود گفتن قابل بیان میگیم در جایی که شرع و فقه این را مجرم و مستحق مجازات میدونه اگه جاهل است غافل است مجبور است و امثال ذلک که مستحق مجازات نیست فرض کنه اگر مثلا صاحب جواری جا گفته که این بنده خدایی که اصلا نه عربی میفهمه نه هیچی نمیگیم که این تو میدونستی قانون رو واجب فرمودید ما شرایطش درست مثل اون چیزی که فرض کنید حالا قانون نبود مجلس نبود چیکار میکردن راه خودشون میرفتن دیگه سراغ ادله میرفتن ببینن این جرمه یا نه بعدش هم میگونن این عمل خدا عالم بوده به حکم یا نه عالم به موضوع بوده یا نبوده جاهل بوده یا مثلا غافل بوده اگر عالم بوده توجه داشته و جاهل نداشته حکم و موضوع این چیزا میدونسته خب مجازات میکنن
حالا تو قانون دیگه میگی یعنی اینکه این سیستمش کارای باشه بود یه کاری که موجود تو قانون هست یا ما خبر نداشتن قانون شما یه پس جریمه نمیکنید
اگه واقعا خبردار نباشه تاج کردید نباید مجازات بشه حالا این بحث جاهل قاصر و مقصر اونا جداست ولی اگه واقعا نمیدونسته مجازات کیفر ها کیفری
جریمه
من تو اما جریمه انداز بگه اینا هست این نه اون تا یه اصلی دارن در باب قانون که اصل اینه که اطلاع دارد حالا اون کار نداریم درسته یا نه اون حرف دیگه خب وجه دومی که گفته شده برخی از حوزوی دانشگاهی ها در مقام تبیین وضعیت قانون در این مورد یعنی جایی که حکم شرعی هست و قانون وضع میشه اینجور گفتند تصویب احکام و موازین فقهی در شکل مواد قانونی به معنای التزام قانونی به مقررات شریعت و تعمیم اجرای آن است یه بار دیگه تصویب احکام و موازین فقهی در شکل مواد قانونی به معنای التزام قانونی به مقررات شریعت و تعمیم اجرای آن است ایشون میخواد اینو بگه قانون یعنی التزام قانونی به احکام من دقیق نمیدونم مقصودشون چیه التزام قانونی یعنی چه قانون یعنی التزام قانونی اینو باید باز کنند مبهمه اگه مرادشون اینه که مجلس یا حاکمیت ملتزم میشه که این را عمل کنه و اجرا کنه در جامعه میشه همون ضمانت اجرا ایجاد ضمانت اجرا ضمانت اجرا چیه؟ دقت بفرمایید ضمانت اجرا در قوانین چیه؟ مثلا مجلس فرض کنیم قانونگذاری به این معناست که ضمانت اجرا میشه خب چه کار میکنه در ضمانت اجرا؟ میگه مشروب خوردن مشروب ممنوع است یعنی چی؟ یعنی خودم ملتزمم به این و دیگر نهادهای حاکمیتیم را ملزم میکنم که عمل کنند و اعمال کنند عمل کنند و اعمال کنند ضمانت اجرا چیز دیگه نیست. حقیقت ضمانت اجرا چیه؟ بفرمایید.
پشتوانه
چیه؟ این یه لفظ کلیه، مبهمه. چه کار میکنه که میگن ضمانت اجرا داره؟ خب ما چطور بفهمیم این کار میکنه؟ متعهده به این کار، بنابر این داره، درست؟ ضمانت اجرا ساز اینه، یعنی ملتزم است به این که اجرا کنه. خیلی حالا قانون یعنی چی؟ باید برگرده به همین. وقتی که حکم شرعی را حکم شرعی الزامی را تصویب میکنه، شرب خمر حرام است یا حجاب لازم است، پوشیدن حجاب برای زنان لازم است، چه کار میکنه؟ طبق این بیان ملتزم به اجرا میشود، ملتزم به عمل و اجرا میشود، خودش عمل کنه و در جامعه اجرا کنه. خب قوه مقننه که خودش مجریه نیست، چی میشه نتیجهش؟ یعنی چیکار میکنه؟ خودش ملتزم میشه و ارکان دیگه حاکمیتی هم رو ملزم میکنه، مثلا قوه مجریه، قوه قضاییه رو، که چیکار کنن؟ اینا اجرا کنن به تناسب وضعیتی که دارن، وظیفه‌ای که دارن. این میشه ضمانتشون، یعنی پایبند است حاکمیت به اجرای این قانون. این پایبندی از کجا آمد؟ مجلس ملزمش میکرد، خودش هم رو که شامل میشه. پس هم خودش ملتزم است، هم ملزم میکند قوه مجریه و قوه قضاییه و دیگر ارکان حاکمیت که هر کدام به تناسب وظیفهشون این رو اعمال کنن، عمل کنن و اعمال کنن.
هر سن تصمیم خودش نباشه.
بله دیگه، همینه دیگه. این میشه ضمانت اجرا. حالا اگه بخوایم با اون تعبیری که قبلا میگفتیم انشاء، اینجا چی انشاء میکنه؟ منشأش چیه وقتی تصمیم میکنه؟ یعنی انشاء میکنه تعهد خودش رو به قانون و ملزم کردن قوه مجریه و قضاییه به اجرای قانون، میشه منشأش. خب جناب گوینده این وجه، کسی که قائل به این وجه، اگه مرادتون از این جمله چیه؟ میخواید بگید که این ملتزم به اجرا می شود و دیگران ملزم می کنه به این معنا که اگر ملتزم نشود و الزام نکند هیچ الزامی ندارد شرعاً، میشه همون وجه اول دیگه. یعنی قانون مجازات مثلا، ببخشید، یه حکم شرعی که متضمن مجازات است باید زمین بمونه به دلیل اینکه قانون طبق اون نیست. اصلا داشتن تو نوشته‌هاشون باید حکم به براءت بده. عجیب بود بعضی‌هاشون، حکم به براءت، خب حکم نده. یعنی شارع داره میگه این مجرم است، مستحق مجازات است، مخصوصا در اونجایی که حکم مسلم شرعی باشد. حکم ظاهر که دیگه روشنه. توجه فرمودی؟ موارد متعدد داریم که در شرع حکم آمده، مجازات آمده، جرم انگاری شده، مجازاتش هم مشخص شده، تو قانون نیامده. خب با این که این روشن و مسلمه است، اختلاف عرض کنید اختلافی هم نیست، بگیم زمین بمونه، لااقل در اون جایی که اختلاف نیست که مشکلی نداره، بی نظمی بیش نمیاد،
وقت جرابیه هست برسه.
ولی عملا یا این که فرض کنین مجتهدین این اصل لااقل مراجع عمده قبول دارن، چرا زمین بمونه؟ خیلی تعجبه بعضی این رو
یعنی تو بعضی با اتفاق به تفصیل باز این کار میکنه که تفصیل بازش به این مسلمان در فرماهای حالا شاز یا اختلافی یا فلان
مطلقا اونجا این که من دیدم مطلقا میگن وقتی قانون نیست مجازات نیست. منتها در اون نشست ازاد کلام منتظرم که نوشتش بیان اونا گفتن در تعذیرات قانون داریم، در تعذیرات طیف وسیعی را شامل میشه، اونایی که مجازات معینی برای ذکر نشده با گذاشتن به نظر حاکم، هرچی صلاح دید به تناسب جرم و مجرم خب صادر میکنه، خب صادر میکنه. در غیر این یعنی اون جایی که مجازات معین هست، جرمنگاری شده در شهر و مجازات مشخص شده اما در قانون جرمنگاری نشده است و مجازاتم تعیین نشده است، زمین بماند، حکم به براءت بشه. چون تو قانونه، چون یه ماده قانونی داره،
در حال باز اون تعدیم چیزی که قاضی مشخص میکنه که
چیز معینی
نیست
دیگه. حالا بالاخره دیگه اینجوره. خب یه توجیهی برای این گفته عرض کنیم، ممکن است اینجور توجیه بشه. ببینید آقا بعضی از حکومت ها، حالا قوه مجریه یا قوه مقننه یا قضائیه، هر کدوم جمیعا یا جدا جدا، بعضی هاشون تعهد به دین دارن، پایبند به دینن، بعضیشون پایبند به دین نیستن. حالا یکیشون میام میگه آقا من ملتزم میشم که احکام اسلام را اجرا کنم، مگه مشکلی داره؟ این که مشکلی نداره. میگه من از اون کسایی هم که تعهد میدم برای اینکه اطمینان حاصل کنم و همه حساب کار خودشون رو بکنن، من تعهد میدم که به احکام اسلام، احکام الزامیش و غیر الزامیش عمل کنم، مگه این اشکال داره؟ خب قانون گذارم میام همین کارو میکنم. میگه من تعهد دارم به احکام اسلام عمل کنم، چرا شما گیر میدید اشکال میکنید؟ آیا این توجیه قابل قبوله؟ ببینید اگه همین هدف که بیا تعهد بده که من قوانین احکام اسلام رو عمل میکنم، خب یه بار بیا بگه، یک تعهد فراگیر بده و عام، ایها الناس انی اتعهد به این که احکام اسلام رو عمل کنم. اونجاییش که واضح و قطعی است که روشنه، اونجا هم که اختلافه مثلا طبق فتوای اعلم یا طبق فتوای مشهور بالاخره مشخص میکنه عمل میکنه دیگه، مگه لازمه تک تک احکام رو بیاره تصویب کنن؟ یعنی واقعا قانونگذار که داره میاد تصویب میکنه یعنی من متعهدم به احکام اسلامی؟ خب همون رئیس جمهور که تو مجلس سوگند یاد میکنه، حالا بیارید شاید تو این سوگند نامش وفادار باشه، احکام اسلام بیاده کنه، تو این مضموناش باید باشه، تموم شد رفت. اگه فقط منظور اینه که تعهد به اجرا داشته باشه، خب با یک انشاء تعهد کلی و عام قضیه حل میشه. اشکال دیگه ای که در اینجا هست، نمیدونم توجه کردید یا نه، آیا واقعا اون چیزی که در جریان است و عمل میشه قانونگذار وقتی که قانونی تصویب میکنه در مورد حکم شرعی، این نیتشه، یعنی انا متعهدم به این که احکام شرعی عمل کنم. ما اصلا گاهی متوجه نیست این حکم شرعیه، گاهی واضحه همه میفهمم شرب خمره، بعض وقتا متوجه نیست اصلا این حکم شرعیه اولیست یا حکم حکومتیه. همینجور که حکم حکومتی را وضع میکنه، حکم شرعی هم را با همون روش و با همون نیت و با همون انشاء است. مگه تفکیک قائل میشه؟ چیشی انشاء میکنه به هنگامی که قانون تصویب میکنه؟ نه اینکه من ملتزمم و ارکان حاکمیت ملزم میکنم، برای مردمم وضع میکنه، مردمم باید پابند باشن. توجه فرمودید؟ قانونگذار قانونی که متضمن حکم شرعی است همونجور وضع میکنه که قانون سربازی رو وضع میکنه. در اونجا چجوریه؟ هم خودش ملتزم میشه، هم دولت ملزم میکنه، هم مردم را. قانون را مردمه دیگه. اینجور نیست که مفاد قانون یا مضمون قانون یا لازمه قانون این باشه که، یا نقش قانون فقط این باشه که بنده ملتزمم عمل کنم و قوه مجریه و قضاییه و نمیدونم چی و چی و چی و قوه مسلح حاکمیت را هم ملزم میکنم که این رو اجرا کنم. بیش از این هاست. حاکمیت هست، مردم هم هست. بنابراین پس نفرمایید قانون سازی و تقنین در مورد حکم شهری به این معناست که من ملتزمم به این. اون چی که عملا وجود دارد وسیع تر از این است، به خصوص که تمییز یک قانون، یک حکم فقهی اولی با حکم حکومتی برای خیلی از نمایندگان روشن نیست، تخصص میخواد. پس بنابراین این وجه هم نمیتونه موجه، وجه موجهی باشه برای توجیه قانونگذاری در مورد حکم شرعی الزامی.
یعنی این قانون نیست که این التزام رو ایجاد میکنه، این که میاد این رو قانون میکنه در واقع التزامه رو ایجاد نمیکنه.
اون میگه التزامه، ما میگیم که اشکالاتو که عرض کردم به چه معنا التزامه. یعنی من متعهد میشم به احکام شرعی که لازم نیست تک تک قانون بگذرونه، یک نفسی که من متعهدم به اجرای قوانین شرعی، احکام شرعی. بله دیگه،
اسم اینو قانون
نمیذاره،
قانون اسم این التزامه رو
این نیست. یعنی این چیزی که شما میگید به اون چیزی که واقع است که نیست. اون که دم و دستگاه نمیخواد قوه مقننه که این کارا رو انجام بده نمیخواد، اما سوگنده بس بود. اما اولش که میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه تعهد میگیره تا اون شد رفت، یا قوه قضاییه تو حکمش میمیسه. پس اینقدر بند و بساط و تشکیلات و کمیسیون و فلان و احمان، خب در احکام حکومتی درست، ولی احکام شرعی که از قبل روشن است یه حکم الزامی شرعیه، فرض کنید اختلاف هم نیست، اینا دیگه اینا تصیب برای چی؟ این دو وجهی که گفتن قابل قبول نبود. آیا لغو است؟ بفرمایید.
اونجایی که زمانی که رئیس جمهور متعهد میشه که قوانین رو اجرا کنه، اونجا به قوانینی که موجود هست تبدیل شده رو متعهد میشه. اینجا که راه حلی که فرمودید که متعهد میشم احکام رو اجرا کنم نسبت به احکامی که موجود نیست، یعنی که عوادث اتفاق افتاد که دنبالش باید بریم استنباط کنیم که خوش میشه دراریم، بعد نسبت به اونا چی؟ نسبت به ایست مجهول متعهد میشه.
اگر
اونجا اشکال وارد نیست؟
اگر نه طوریش نیست. همین شود که یک کسی بیاد، باید اینجور مدعی، اصلا باید اینجور متعهد بشه. اگه متعهد نشه که اصلا صلاحیت حکومت نداره. باید ملتزم باشد، یعنی ما کشف بکنیم چنین ملکه‌ای دارد اصلا. حتی اگه ملتزم نشه باید بالاتر از این باید احراز کنیم که این را عملا هم پای التزامش هست، چنین روحیه‌ای داره، چنین ملکه نفسانیه‌ای داره که احکام شرعی حالا طبق حجت عمل میکنه. همه احکام شرعی مگه همه میدونن؟ خیلی از فقها هم همه احکام ها نمیدونن، ولی التزام اجمالیه. هر چیز که اگه مجتهد هست میگه هم قامت علی الحجه، هر حکم شرعی که با حجت به دست آوردم او رو عمل میکنم. اگه مقلد است میگه هر چی که اون مرجع جامع شرائط بگه و فتوا در دسترس باشه عمل میکنه طبق وظیفه شرعی. اینجا جهالت طورش نیست، اینجا عرض میشود که اتفاقا باید اینجور باشه، چون محصور نیست و همش علم ندارن، به صورت اجمالیه هر اون چه وظیفه‌ام بود به تکلیف عمل خواهم کرد. حالا در هر جا یه جوری هست، برای هر کسی هم یه جوری، مجتهد یه جوریه، مقلد یه جوریه، و در موضوع یه جور، در حکم یه جور. خب عرض کنم خدمتتون که دیگه نمیرسیم انشاءالله برای هفته بعد، یکی دو تا دیگه وجه هست تا روشن بشه ببینیم. خب بالاخره این قانون گذار که حکم شرعی رو می شود که تصویب میکنه اصلا کار درستی میکنه یا اصلا کارش غلطه، یا مثلا لااقل لغو است یا نخیر اثر دارد، اثر دارد، لغو نیست، خلاف شرع هم نیست، اثری دارد. یکی دو تا دیگه وجه هست، اون شاید اقرب به واقع باشه، مقبولتر باشه، بررسی کنیم، مطرح میکنیم، فضلای بزرگوار تأمل کنن ببینن قابل قبول است یا نه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.